بیشعوری. قسمت 15. راوی مهرداد. وقتی دوست بیشعور است. آیا شما به تلپاتی اعتقاد دارید؟ من دارم. دوست بیشعوری داشتم که هر از چندی تلفن میزد تا خبرهای بد و همه چیزهایی را که برایش آزاردهنده بود به من منتقل کند. همیشه میدانستم که کی تلفن خواهد زد و چند دقیقه قبل از به صدا در آمدن زنگ تلفنش بی اختیار میگوزیدم. آلیس، دوست چند آدم بیشعور. هیچ کس دوست ندارد قبول کند که یکی از دوستانش ممکن است بیشعور باشد. اما چون این چیزی هست، متاسفانه دنیای دوستی بی‌عیب و نقص نیست. این دوستان بعضی وقتها مدتها بعد از آغاز دوستیشان با ما به بیشعوری مبتلا می شوند. بعضی وقتها بیشعوریشان گهگاهی است و مدتها طول می کشد تا برای همه روشن شود که بیشعورند. یا ممکن است چنان بیشعور آبزیر کاه متشخصی باشند که ما هرگز به بیشعوریشان مشکوک هم نشویم. بنابراین پیش از آموختن روش‌های زندگی با دوستان بیشعور، باید اصولی را معین کنیم که بر مبنای آنها بتوانیم تشخیص دهیم که دوستان ما با چه شرایطی بیشعور محسوب می‌شوند. هر یک از موارد زیر نشانه گویایی از بیشعوری دوستان ماست. از شما انتظار دارند همیشه به خاطر داشته باشید که دوستی با آنها افتخاری بزرگ محسوب می شود. افتخاری که باید هر هفته برای حفظ آن رنج و زحمت تازه‌ای تحمل کنید. دوستیشان هیچ قاعده و قانونی ندارد به جز یکی: نفعی به حالشان داشته باشد. دوست واقعی حق ندارد به آنها و این قانون نانوشتهشان بدگمان شود. آنها حق دارند که هر قاعده ای را بنابر مصالح خود تغییر دهند. شما حق ندارید. این حق برایشان محفوظ است که هر زمانی و به هر دلیلی که صلاح بدانند با شما تماس بگیرند. از قرض گرفتن پول تا نگه داشتن بچه هایشان و از پنهان کردن آنها از چنگال قانون تا گرفتن کلیدهای خانه تان. اگر برایشان دوست واقعی باشید، هرگز نباید بپرسید که به چه حقی این خواسته ها را دارند و البته چیزی هم از آنها نباید طلب کنید. حق دارند که تمام مشکلات و بدبختی هایشان را با شما در میان بگذارند و انتظار دارند که در نهایت ملاتفت و همدردی با آنها برخورد کنید. مهم نیست مشکلات چی باشند، و هر حال از شما انتظار می رود که در کنارشان باشید و دائما با آنها اطمینان بدهید که کاملا حق با ایشان است. اما اگر شما مشکلی داشته باشید، ازتان انتظار می رود که آن را نزد خودتان نگه دارید و در چنین لحظات پر اضطرابی به سراغ آنها نروید. شما باید از تمام دشمنان آنها متنفر باشید. اگر بخواهید با کسانی که از آنها خوششان نمی آید و یا ترکشان کردند دوستی کنید، پاچه‌تان را خواهند گرفت. باید همیشه ستایش، مهربانی، حمایت و دلگرمی به پایشان نثار کنید. هر چیزی که در محدوده ارادت و هواخواهی مطلق نگنجد به پای سست عنصری و بیوفاییتان نوشته می شود. هرگز نباید به خاطر چیزی از آنها انتقاد کنید. هر گونه بحثی درباره اشتباهات احتمالی آنها اعتماد به نفسشان را خدشه‌دار می کند و بنابراین باید از آن چشم پوشی کرد. اگر با در نظر گرفتن این ملاک ها باز هم درباره بیشعوری دوستان خود شک دارید، در نظر بیاورید که سگ و گربه خانگیتان در حضور آنها چگونه رفتار می کنند. اگر خودشان را زیر خرت و پرت ها پنهان می کنند، این امر می تواند نشانه قابل تأملی مبنی بر بیشعوری دوستتان باشد. اگر روزی نسبت به بیشوری دوستتان مطمئن شدید، چند مرحله هست که می توانید به فوریت انجام دهید. 1. قبول کنید که با وجود چنین دوستی نیازی به دشمن ندارید. اگر دوستی این است، بدون دوست هم می توان زندگی کرد. جدی باشید. به آنها بگویید تنها دلیلی که گذاشته اید این طور و بالتان شوند آن است که خواسته اید با چنین شکنجه کفاره گناهانتان را بدهید، یا در حال جمع‌آوری مواد اولیه برای کتابی هستید که می‌خواهید در آن به آدم‌هایی که به شدت درباره آدم‌هایی که به شدت عصبانی و روانی اند بنویسید. 2. به خاطر داشته باشید که دوستان واقعی برای دوستی قانون نمی‌گذارند، اما حد و مرز معقولی قائل می‌شوند. اینکه یک ماه اتومبیلتان را به کسی قرض دهید عاقلانه نیست، مگر آنکه در هنگام برگرداندن کرایه آن را بپردازد و باکش را هم پر بنزین کرده باشد. 3. به آنها بگویید که اگر می‌خواهند با شما به عنوان روانپزشک یا روانکاو برخورد کنند، باید هزینه را ساعتی محاسبه کنند. 4. شیر فهمشان کنید که حق با افرادی است که نام آنها را از فهرست دوستان صمیمی و حتی عادیشان خط زدند، و اگر هنوز در فهرست دوستان شما وجود دارند، به این خاطر است که لیستی به نام فهرست دوستان مزخرف دارید. 5. به آنها بگویید که مدت هاست در حال اندازه‌گیری میزان قرولندشان هستید و به زودی می توانید اسم خودتان را در کتاب رکوردهای جهانی گینس به عنوان کسی که بیشترین قرولند را از سوی دوستش تحمل کرده ثبت کنید. 6. فرار کنید و هیچ آدرسی هم از خودتان به جا نگذارید. البته اینکه هر کدام از این پیشنهادها تا چه حد جوابگوست بستگی به خصوصیات هر بیشعوری دارد. همچنین به خاطر داشته باشید که اجرای بعضی از این پیشنهادها ممکن است باعث واکنش‌های تندی در حد جیغ کشیدن، داد، نسبت‌های را ناروا به والدینتان و پرواز ناگهانی و مستقیم اشیا به سویتان شود. اگر چنین اتفاقی روی داد، عقب بروید و نشان بدهید که صدمه دیده اید. بعد به دوستتان بگویید که تا زمانی که معذرت خواهی نکند، با او صحبت نخواهید کرد. اگر شانس داشته باشید، او بیشورتر از آن خواهد بود که چنین کاری کند. تمرین ها 1. آیا دوستانی دارید که بیشور باشند؟ 2. چرا؟ ازدواج با آدم بیشور. وقتی فهمیدم عشق از زندگی من بیرون رفته که دیگر سیگارش را در هنگام بوسیدن من از لب بر نمی داشت. ماری جین، همسر یک بیشور. شاید هیچ چیز در زندگی از این تکان دهنده تر نباشد که یک روز از خواب برخیزیم و دریابیم که یک آدم بیشعور توی رخت خواب ما هست. بعضی آدم ها این حقیقت تلخ را در همان شب اول عروسیشان می فهمند. دیگران تا سالها بعد نمی فهمند. مدت زمان فهمیدن این واقعیت اگر چنین چیزی روی دهد اهمیت زیادی ندارد. آنچه که مهم است درک معنایی است که زندگی با یک همسر بیشعور متضمن آن است. روش‌هایی که برای سر و کار داشتن با همکار یا دوست بیشعور به کار می‌رود برای همسر بیشعور کاربردی ندارد. پس چه کارهایی می‌توان کرد؟ زیاد نیست. 1. طلاق. این کار چندان پیشنهاد نمی‌شود، زیرا فقط یک کار هست که از زندگی مشترک با آدم بیشعور عذاب‌آورتر است و آن جدا شدن از اوست. اگر از بند و بساط دادگاه جان سالم به در برید و مخارج این کار کمرتان را نشکند، همسر قبلیتان در باقی عمرتان همیشه شما را تعقیب خواهد کرد و زیر نظر خواهد داشت تا مطمئن شود از کاری که کرده اید پشیمان هستید، و البته احتمال اینکه تمام عمرتان را در پشیمانی به سر برید بسیار بالاست، چرا که هر کس یک بار در زندگی دل به بیشعوری ببندد حق دارد که تا آخر عمرش انگشت ندامت به دندان بگذد. 2. فرار به یک کشور خارجی با نام مستعار. این راه بهتر است، اما به خاطر مواردی که در گزینه طلاق مطرح شد زیاد عملی نیست. مگر اینکه با زرنگی بتوانید قبل از خروج از کشور وانمود کنید که مرده اید. 3. خودکشی با احتیاط. به اندازه گزینه دوم جالب نیست، اما از گزینه اول مفیدتر است. اشکال این روش برگشت ناپذیری آن است. 4. آدم کشی با احتیاط. اخلاق پزشکی اجازه نمی دهد این روش یا روش قبل را توصیه کنم. با این حال یک وقتهایی واقعا چاره جز این کارها نیست. اگر احتیاج به کمک دارید، دوست خوبی دارم به نام گیدو. پنج، یاد گرفتن زندگی مشترک با آدم بیشور. این گزینه را بررسی میکنیم. تنها راه حل همین است و البته این کار ممکن نیست مگر اینکه چند نکته را در ذهن داشته باشید. 1. قبول کنید که نمیتوانید به زندگی ایدئال دست یابید. شاید دفعه بعد. هرچه زودتر انتظارهایتان از زندگی زناشویی را پایین بیاورید. به نفع خودتان است. این کار به ویژه کمک میکند تا از یادآوری این مطلب افسرده کننده که فقط شما بودید که این بیشعور را به همسری انتخاب کردید خلاص شوید. 2. اگر هنوز افسرده هستید، انتظارها را باز هم پایین تر بیاورید. آنقدر پایین که حتی از ازدواج با یک آدم بیشعور خوشحالم باشید. به چیزهای خوبی فکر کنید که می توانستند طور دیگری باشند. مثلا به این نکته مثبت بیشعوری همسرتان فکر کنید که می توانید با اشاره کردن به او بچه هایتان را از بیشعور بودن برحذر دارید. 3. یاد بگیرید که به خاطر وراجی کردن یا برج زهرمار بودن او جوش نزنید و برای سرکوب کردن کامل احساسات و کمبود محبت خودتان خودخوری نکنید، برای اینکه به طور کامل بی‌رگ می‌شوید. برای اینکه به طور کامل بی‌رگ بشوید لازم نیست حتما به الکل معتاد شوید، فقط یاد بگیرید که بی‌خیال باشید. اگر به این درجه از بی‌خیالی برسید، حتی می‌توانید با چاقو دستتان را ببرید بدون آنکه درد زیادی حس کنید. 4. جایگزین‌ها را با احتیاط آزمایش کنید. از میان کسانی که آنها هم همسران بیشوری دارند، دوستانی انتخاب کنید. به این ترتیب همدردانی پیدا می‌کنید که می‌توانید با آنها درد دل کنید و کمبودهای عاطفی و غیره‌تان را جبران کنید. دوست من گیدو در بخش و غیره هم فعال است و می‌تواند با سرویس‌های عالی هر آنچه را که بخواهید برایتان فراهم کند. پنج، تا آنجا که ممکن است با همسرتان مهربان باشید و مدارا کنید. این کار باعث کاهش قابل ملاحظه استکاک‌ها و آسیب‌هایی که تا کنون داشته اید می شود. مثلا وقتی که از سر کار به خانه می آیید، اولین کلماتی که به همسرتان می گویید این باشد: معذرت می خواهم به خاطر هر چیزی که با خاطرش ناراحتی، معذرت می خواهم. این نوع عذرخواهی های عمومی باد او را می خواباند و از ناراحتی بیشتر خودتان پیشگیری می کند. 6. اگر همسرتان به گونه ایست که خوشی ها را تحمل نمی کند و اصرار به دعوا و مرافعه دارد، در این صورت با یک بیشعور معمولی ازدواج نکرده اید، بلکه با یک بیشعور تمام عیار ازدواج کرده اید. در چنین موقعیتی راه حل آن است که به او کمک کنید تا راههایی برای تخلیه مازاد خشم و عصبانیت خود پیدا کند. تشویقش کنید که به کلاس‌های آموزش جنگ چریکی و دفاع شخصی برود. خودتان هم حتما کاراته یاد بگیرید. آیا مشاوره‌های خانوادگی مفید خواهند بود؟ یقیناً بله. همانطور که سرهنگ ساندرز، استاد تاکتیک‌های جنگی و مشاور خانواده در وست پوینت می‌گوید، حضور زوج‌هایی که مشکل بیشعوری دارند در این مشاوره‌های خانوادگی مفید است. البته نه به عنوان بیمار، بلکه به عنوان آینه عبرت. به این ترتیب که می‌توان با نشان دادن آنها به زوج‌هایی که مشکل دارند و برای مشاوره مراجعه می‌کنند، کمک کرد تا بفهمند زندگیشان آنقدرها هم که فکر میکنند بد نیست آنها با مقایسه زندگی زناشویشان با زندگی آن بیشعورها قدر هم را خواهند دانست و علاقه من به حفظ زندگی مشترکشان خواهند شد. بسیاری از مردم ساندرز را به بدبینی متهم می کنند، البته نه به خاطر اصرارش بر مسئله فوق، بلکه به خاطر اعتقاد راسخش به این مطلب که ازدواج‌های بد قابل درمان نیست، فقط می‌توان از آنها پیشگیری کرد. توصیه همیشگی او برای مواقعی که احتمال ازدواج جدی می‌شود این است: فقط بگو نه. تمرین‌ها 1. در میان خیشان و آشنایانتان چند تا ازدواج بدفرجام می‌توانید بشمارید؟ مشکل آنها ناسازگاری بوده یا بیشعوری؟ 2. چند تا ازدواج ناموفق داشته اید؟ چرا هی ازدواج میکنید؟ 3. بیشعور مادرزاد. وقتی که پیش از خوردن صبحانه‌اش گربه را خفه کرد فهمیدم روزگارم سیاه است. جین مادر یک بیشعور 4 ساله. سالهای سال روانشناسان کودک فکر می‌کردند که مقولاتی از قبیل کودکان فاسد وجود ندارد. آنچه که هست کودکانی هستند که قربانی فساد، شرایط بد اجتماعی یا تربیت نامناسب خانوادگی شدند. بر همین اساس هر وقت بچه‌ای رفتار بد و زننده‌ای داشت، بیشتر درمانگرها فوراً تقصیر را به گردن جامعه یا والدین می‌انداختند. تحقیقات من نشان می‌دهد که بعضی واقعیت‌های واضح و آشکار در این میان نادیده گرفته شده است. همه می‌دانیم این طور نیست که اگر گل و سبز در جایی بکاریم و محیط را هم آماده نگه داریم، حتماً همانطور که انتظار داشته‌ایم گل و سبز برداشت کنیم. علف‌های هرز زیادی هم در این میان به هم می‌رسند. همین امر در تولید آدمیزاد هم صادق است. بعضی از بچه‌ها با وجود برخورداری از والدین شریف و محیط خانوادگی سالم باز هم بد بار می‌آیند. در واقع بعضی از بچه‌ها بدجنس و خرابکار به دنیا می‌آیند. آنها از شکنجه دادن حشرات و حیوانات کوچک لذت می‌برند. بچه‌های کوچکتر از خودشان را کتک می‌زنند. جواب پدر و مادرشان را با بی‌ادبی می‌دهند. روز خوبشان روزی است که جایی را خراب کنند. میوه و سبزی‌های غذایشان را نمی‌خورند. خلاصه آنکه بیشعور به دنیا می‌آیند. بچه‌های بیشعور والدین باشعور. دکتر مونتاگ فیشبرگر، استاد روانشناسی کودک در دانشگاه میلیپسیاس، معتقد است که روانشناس‌ها به نظریه کودک‌آزاری اعتیاد پیدا کردند و در نتیجه این سوء مصرف همیشه والدین را مقصر و بچه ها را بیگناه می دانند. دکتر فیشبرگر می گوید درست نیست. من 3 تا بچه دارم که هر 3 تا بیشعور تمام عیارند. من و همسرم همه چیز در اختیارشان گذاشته ایم. خانه‌ای با محیط دوست داشتنی، مواظبت دائمی و مهر و محبت فراوان. هر کاری که لازم بوده برایشان انجام داده ایم. هوایشان را داشته ایم، با آنها دوست بوده ایم و از سر تقصیراتشان گذشته ایم. اصرار داشته ایم که با عرضه و مستقل بار بیایند و احساس مسئولیت داشته باشند. اما با تمام این اوصاف شرور و فاسد بار آمدند. آنقدر شرور که با همدستی یکدیگر تصمیم گرفتند معلمهایشان را که 2 زن و 1 مرد بودند با اتهام سوء استفاده جنسی به صلابه بکشند. چند داستان سکسی سرهم کردند و با دقت به خاطر سپردند تا اگر جداگانه مورد سوال قرار گرفتند حرفهایشان هیچ تناقضی با هم نداشته باشد. بعد آن داستانها را برای پدر و مادرشان گفتند. آنها هم طبیعتاً خیلی آشفته شدند و بلافاصله به این خاطر به مدیر دبستانشان شکایت کردند. هر 3 معلم اخراج شدند. پروندهشان به دادگاه کشیده شد و رأی علیه آنها صادر شد. اما بعدها پس از اینکه مشخص شد یکی از داستانها از داستان کودهایی اقتباس شده که در یک مجله پورنو چاپ شده بود تبرئه شدند. ولی معلمها به این خاطر 2 سال تحقیر، هزینه های دادگاه و بیکاری را متحمل شده بودند. و به اعتبار حرفه‌ای دکتر فیشبرگر هم لطمات جبران ناپذیری وارد شد. آیا به اندازه کافی لیلی به لالای این بچه ها گذاشته نشده بود یا این بچه ها بیشور به دنیا آمده بودند؟ خانم کاساندرا تایتگات مبدع نهضت جنجالی اما بسیار مفیده همینه که هست برای بچه های سرتق کاملا با دکتر فیشبرگر موافق است. او میگوید در همان هفته‌ای که من پا به 36 سالگی گذاشته بودم دختر 16 ساله‌ام برای بار دوم سقط جنین کرد و پسر 15 ساله‌ام به خاطر فروش مواد مخدر دستگیر شد. به این خاطر تصمیم گرفتم بروم لوله‌های رحمم را ببندم، هرچند که می‌دانستم این کار فقط یک ژست سمبولیک است. وقتی که در بیمارستان بستری بودم درباره تمام آن مواقعی که این بچه‌های شرور از مهربانی و کمک‌های ما سوء استفاده کرده بودند فکر کردم. به این نتیجه رسیدم که من و شوهرم شاید زیادی مهربان بوده ایم. در این زمان بود که شیوه همینه که هست برای رفتار با بچه ها به ذهنم رسید. من این برنامه را تدریس کردم و به مذاق پدر و مادرهای زیادی خوش آمد، به طوری که پس از اندکی برای شنیدن حرفای من هجوم می آوردند و در حال حاضر 12,000 گروه همینه که هست در سراسر کشور وجود دارد. این روش راهکار مفیدی است برای پدر و مادرهای باشعور تا بتوانند بچه های بیشعورشان را کنترل کنند و بر اصول زیر مبتنی است. 1. تقصیر شما نیست که بچه هایتان فاسدند، مگر آنکه واقعا شما آنها را فاسد کرده باشید. همچنین وظیفه شما نیست که آسایش خودتان را فدای آسایش آنها کنید. فقط اعتدال داشته باشید و در اعتدالتان ثابت قدم باشید. منظور از اعتدال همان چیزی است که هر عقل سلیمی می‌فهمد. اگر فرزند 16 سالتان از اینکه در تعطیلات آخر هفته نمی‌گذارید ماشین براند شکایت دارد، به خاطرش بیاورید که آبراهام لینکلن هر روز 9 مایل را تا مدرسه‌اش پیاده می‌رفت، اما بعدها یک ماشین به نام او تولید شد. وقتی که بچه‌هاتان گفتند آره یه ماشین برای پیرمردهای گوزو، به آرامی جواب دهید همینه که هست. 2. هر وقت بچه هایتان گریه و زاری کردن نگاه کنید ببینید آسیب و جراحتی دیدن یا نه. اگر نه بگویید خفه شوند و اینقدر منگ نزنند، خوششان نمی آید که نیاید، همینه که هست. 3. اگر بچه هایتان از حد خود خارج شدند و خودخواهی و وظیفه نشناسیشان غیر قابل تحمل شد، از خانه بیرونشان کنید. به آنها بگویید که باید خانه را ترک کنند تا بفهمند که یک من ماست چقدر کره داره. هر فرزند خودخواهی که از رفتار شما در خانه خوشش نمی آید باید بداند همینه که هست. بچه های کوچک از این قاعده مستثنا هستند. 4. هر وقت دیدید که بچه هایتان دارند با کبریت و کوکتل مولوتوف دست ساز بازی می کنند و در حالی که به ریش شما می خندند می گویند می خواهند خانه را به آتش بکشند، پلیس را خبر کنید. چند شب ماندن در بازداشتگاه باعث می شود که قدر خانه را بدانند. اگر از رفتار پلیس و شرایط بازداشتگاه شکایت داشتند بگویید همینه که هست. 5. از بچه های بالاتر از 6 سال بخواهید که در کارهای خانه همکاری کنند. بیشعورهای بیچارهی که انگل جامعه اند روزگار زیادی عزیز دردانی پدر و مادرشان بودند. هیچ وقت برای داشتن وجدان کاری و حس مسئولیت زود نیست. میخوام نمیخوام هم نداریم، همینه که هست. 6. اصولا تلویزیون نقش برجسته‌ای در بیشعور کردن بچه ها دارد. پرتاب تلویزیون از پنجره به بیرون برای تربیت بهتر فرزندان توصیه میشود، چون همینه که هست. 7. در مورد کارهای خانه مقررات و محدودیت‌های شدیدی وضع کنید. اگر یک بار در هفته از زیر کار در رفتن، تماشای تلویزیون را ممنوع کنید. اگر چموشی کردند و دو بار در هفته وظایفشان را انجام ندادند، مجبورشان کنید که یک شب به یکی از تصنیف‌های قرن بوقی درباره فضیلت ادب و وظیفه‌شناسی برای جوان‌ها گوش کنند. هر وقت هم که از این شکنجه شکایت کردند بگویید همینه که هست. 8. چند ضربه کنترل شده به کپل بچه ها نه فقط خطرناک نیست، بلکه میتواند از خطر دچار شدن قریب الوقوع جامعه به یک آدم بیشعور جلوگیری کند. اگر بزرگتر از اینند که کارشان با این تنبیه راه بیفتد، میتوان به فکر روش‌های جایگزین بود. اینکه بچه شما مثل بیشعورها رفتار کند و مردم را آزار دهد بهتر است یا اینکه به دست شما ادب شود؟ اگر گریه کرد و گفت دردش گرفته، فقط بگویید همینه که هست. 9. اگر در میان وسایلش کوکائین، کولت، کاندوم و هر کاف غیر مجاز دیگری یافت شد، همه را برای خودتان بردارید و 2 روز تمام فقط به او آب و نان بدهید بخورد. اگر اعتراض کرد بگویید همینه که هست. با عمل به این برنامه به یکی از این 2 هدف می رسید. یا بچه هایتان می فهمند که باید در رفتار و کردارشان تجدید نظر کنند و بچه های باشعوری شوند، و یا باعث می شود که شما را ترک کنند. در هر 2 صورت برنده شمایید. تمرین ها 1. به نظر شما بچه ها در چه سنی بالغ می شوند و از عهده خودشان برمی آیند؟ 21 سالگی، 18 سالگی، 12 سالگی، از همان زمانی که با شما دهن به دهن می شوند؟ 2. آیا امروز بچه هایتان را کتک زده اید؟